أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در رابطه با بررسی آیات الابدان در قرآن کریم هست. یکی دیگه از آیات طبی قرآن آیه 14 از سوره نحل هست که خداوند می فرماید و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، اوست که دریا را مسخر کرد تا از گوشت تازه آن بخورید. و تستخرجوه منه حلیتا تلبسونها، و زیوری را که می پوشید از آن استخراج کنید. و تر الفلک مواخر فیه، و در آن کشتی ها را میبینی که آب را میشکافند. و لتبتغوا من فضله، تا از کرم خداوند روزی بطلبید. و لعلکم تشکرون، باشد که شکرگزار باشید. شبیه این آیه باز در سوره فاطر آیه 12 می فرماید و ما یستوی البحران هازا از بن فرات، و دو دریا یکسان نیستند، این یک شیرین و گوارا، سائغ شرابو نوشیدنش خوشگوار، و هازا ملح اجاج، و آن یک شور تلخ است. و من کلن تأکلون لحمن تریا، و شما از هر دو دریا گوشت تازه میخورید. و تستخرجون حلیتن تلبسونها، و وسائل زینتی پوشیدنی استخراج میکنید. و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله، و کشتی ها را میبینی که دریا را میشکافن تا از فضل او روزی بجویم. و لعلکم تشکرون، امید است که سپاسگزاری کنید. خب در این دعایی که قرائت شد در ابتدای آیه 14 سوره نحل می فرماید هو الذی سخر البحر، او کسی است که دریا را مسخر شما قرار داد، دریا را رام شما قرار داد. این قابلیت را به نظام طبیعت خداوند قرار داده که انسان بتونه از بر و بحر، خشکی و دریا، آسمان و زمین استفاده ببره. این قابلیت رو خداوند به دریا داده که تابع اراده انسان باشه و انسان بتونه بهره برداری های گوناگون از دریا ببره، از انرژی های مختلفی که در دریا هست، از آب دریا استفاده ببره، از نفتی که در اعماق دریا هست بهره ببره، و در جابجایی کالاها و محصولات از طریق کشتیها استفاده ببره. و بخش زیادی از خوردنیها مانند گوشت ماهیان، آبزیان، مرغان دریایی، میگو و از این قبیل خوردنیها که سرشار از پروتئین هست بهرمند بشن. همچنین می فرماید که شما از زیورالاتی که از دریا استخراج میکنید، صدف، مروارید، دور، مرجان، سنگهای قیمتی، خز از و از این قبیل، از اینها میتونید لباسهای زینتی بسازید، لباسهایی که میتونه جنبه درمانی داشته باشه، زیورالاتی که میتونه جنبه درمانی داشته باشه، هم‌مایه زینت و سرور و شادابی روح و جسم شما شود و همین که از سنگ‌ها استفاده ببرید و منافع طبی که خداوند در سنگ‌ها قرار داده که مفصلا در بحث سنگ درمانی بحث کردیم، از منافع این سنگ‌ها هم استفاده بکنید. خب اون چیزی که بیشتر شاهد بحث ما هست همین قسمت لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، شاهد بحث ما هست. چون بیان کردیم که آیات طبی آیاتی است که به خوردنی ها، نوشیدنی ها و اعضا و جوارح انسان و منافعی که این اعضا و جوارح داره، به علل بیماری ها، به درمان بیماری ها، به عوامل پیشگیرانه بیماری ها اشاره داشته باشه. خب اینجا در یه بخشی اشاره میکنه یه بخشی از خوردنی های شما از طریق در حقیقت ماهیان و آبزیان و مرغان دریایی تأمین میشه. لحمن تریا مصداق بارزش ماهی هست. ماهی گوشت در حقیقت لحم به معنی گوشت، گوشت به دو صورت هست، یکی گوشت قرمز هست که در آیات دیگه تحت عنوان انعام، گوشت شتر، گوشت گوسفند، گوشت گاو، و یکی هم گوشت سفید هست که هم شامل مرغان دریایی و هم شامل پرندگان و همچنین شامل ماهی و آبزیان میشه. تعبیر تریا هم که به کار برده شده ناظر به این نکته هست که اون ماهی هایی که خشک شده هست که در روایت به عنوان قدید ازش یاد شده و مایه سوز شدن معده و ضعیف شدن معده و ایجاد بیماری میکنه، در حقیقت میخواد اون موارد را رد بکنه. میگه شما بایستی گوشت ماهی که تازه از آب گرفته شده را استفاده بکنید، نه ماهی که داخل نمک 6 ماه خوابانده میشه و خشکیده میشه و بعد استفاده میشه. در وسائل شیعه جلد 17 صفحه 38 روایتی هست از امام کاظم علیه السلام که فرمودن القدید و لحم و سوئن، گوشت خشک گوشت بدیست، و انهو یسترخی فی المعده، این موجب تنبلی معده و ضعیف شدن معده میگردد، و یحیج و کل داء، و بیماری ها را تحریک میکند، ولا من شی، و هیچ منفعتی نداشته، بل یضره، بلکه برای انسان ضرر هم داره. و یه احتمال دیگر هست که تریا یعنی تازه، یعنی تازه از آب گرفته شده باشه و مانده نباشه، یعنی ولو خشکم نشده باشه ولی مثلا چند روزی مونده است، یا مثلا مدت زمان مدیدی داخل فریزر منجمد شده. نه، اونا دیگه اون فایدهی که بایستی به بدن برسونن رو نمی رسونن. اون ماهی که تازه هست، تازه از آب گرفته شده، اون بیشتر مفید هست. و آیه هم در حقیقت با این کلمه تریا خواهد بگی که اگر قرار مثلا افرادی که گرمای مزاج هستن، صفرای مزاج هستن، به وسیله گوشت ماهی صفرا و خونشون رو درمان کنن، بهتر از گوشت ماهی تازه استفاده بکنن. قرار باید شرایطی فراهم بشه که زود این ماهیایی که تازه از دریا گرفته میشه در اختیار مردم قرار بگیره. اونم ماهیایی که داخل خود دریا هست، نه ماهیایی که پرورشی هست و غذاهای بعضن آلوده هم بهشون میدن، مثلا حشراتی بهشون میدن میخورن. نه، قید منهویی که در این آیه اومده ناظره به این هست که ماهی که تو خود دریا رشد کرده و تغذیه کرده، اون ماهی مد نظر هست، نه ماهی که پرورش میابد و غذاهای ناسالم بهش داده میشه. مگر اینکه بگیم که اولویت اول ماهی خود دریا هست که از مواد داخل خود دریا تغذیه میکنه، و ماهیهای پرورشی هم اگر غذاهای سالم بهشون بدن اون وقت تو مرتبه بعد هست. در آیه‌ای که در سوره مبارکه فاطر قرائت شد، در این آیه فرمود و ما یستوی البحران، دو دریا یکسان نیستن، یکی شیرین و گوارا، سائق شرابه، نوشیدنش خوشگوار. از این آیه میشه برداشت کرد اگر دریا ضایعات کارخونه ها واردش نشه، اگر ضایعات کارخونه ها واردش نشه، آب دریا رو میشه استفاده کرد و حتی نوشید. چون قرآن تعبیر عجیب به کار میبره، میفرماید دو تا دریا کنار هم هست. ببینید، یا یه دریاست ولی نسبیش میشه چی؟ شیری، نسبیش تلخ. این قدرت خداونده. یا اینکه دو تا دریاست، مثلا یک گذرگاهی داره، فاصله تنگه‌ای داره که این دو تا رو به هم وصل میکنه، ولی دو دریاست، یکی شیرین یکیش تلخ و شور. اون که شیرین هست را قرآن ببینید و ما هازا عذبون فراتون، شیرین و گوارا، سائقون شرابو، نوشیدنش گواراست. این آیه داره کد میده که آب شیرین شایسته نوشیدنه، دوست داشتنیه، گواراست. و هازا ملحون اجاجون، و دیگر دریایی که آبش تبشوره و تلخه، اون دیگه سائقون شرابو نیست، نوشیدنش گوارا نیست، ضررم داره. چون آب شور، آب تلخ سنگینه، و چون سنگینه یبوست میاره. و انم میاه، بله، میاه از سقیله تی و سل بعد، آب سنگین یبوست میاره. حالا اگر پس این آب دریا ضایعات بشری، ضایعات کارخونه ها، کارخانجات، فاضلا وارد این دریا نشه و دریا رو فاسد نکنه، که قرآن میگه زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، ما آب رو گوارا در اختیار اونها قرار دادیم، اونها آب این دریا رو خراب کردن، کثیف کردن و دیگه از بن فرات نیست، سائق شرابه نیست، نمیشه استفاده کرد از این آب. خود ما این فساد را در آب ایجاد کردیم. به ما کسبت عید الناس، به وسیله خودمون، به دست خودمون آب دریاها را آلوده کردیم و طبیعتا نمیتونیم ازش استفاده کنیم. بعد خداوند قدرت خودش رو نشون میده، میگه در این حال شما ببینید ما میتونیم از دریایی که آبش تلخه، آب شوره، ماهی تولید بکنیم که گوشتش خوشمزه است. و من کلن، یعنی از هر دو دریا، تأکلون لحمن تریا، ما گوشت خوشمزه و تازه و گوارا که میتونید بخورید و استفاده کنید و درمان بجویید برای شما قرار دادیم. و تستخرجون حلیتا تلبسونها، و میتونید زیورآلات، صدف، مروارید، دور، مرجان، خز و به وسیله این جواهرآلات و زیورآلات و سنگای قیمتی میتونید هم از جنبه تجمل و حس تجمل زیبا دوستیتون را تأمین بکنید و تغذیه بکنید، هم میتونید لباسهایی تولید بکنید که بپوشید و از سرما و گرما خودتون را حفظ بکنید. خب پس ببینید این آیه اشاره کرد به این که یکی از خوردنی هایی که ما برای شما در دریا قرار دادیم چیه؟ لحمن تریا هست، که در قرآن از این لحمن تریا گاهی وقتا به عنوان نون ازش یاد شده و ذنونه. نون یعنی ماهی، حضرت یونس مصاحب ماهی بود. گاهی وقتا با عنوان حوت و گاهی وقتا با عنوان هیتان ازش یاد شده. در اهمیت گوشت ماهی، حالا یه دوست روایت هم بخونیم زیل آیه، در یه روایتی داریم در وسائل شیعه جلد 17 هم باب 36 حدیث 2 از امام کاظم فرمود علیکم به سمک، بر شما باد به خوردن گوشت ماهی، فانه ان اکلته به غیر خبز اجزعک، اگر بدون نان ماهی بخوری تو را کفایت میکنه، یعنی میتونه سیرت بکنه، میتونه یه غذا باشه، یه غذای کامل. ماهی رو مثلا کباب بکنی و بخوری، خالی بخوری. و این اکلته به خبز، و اگر با نان بخوری گواراست، و سبک است، برای معده سنگین نیست. امرعک، یه غذای سبکی به حساب میاد برای معده شما. و در حقیقت امام میخوام بفرمایم که ماهی میتونه یه نوع غذا باشه. این روایت میخوام بگم میتونه ماهی چی؟ یه غذای سبک باشه، غذا باشه، به عنوان غذا به حساب بیاد. تعبیر تأکلونه یعنی میتونه شما به عنوان یه وعده غذایی و به عنوان غذا بهش نگاه بکنی. یه وقت ماهی رو آدم میگیره برای آکواریو، خودش میشه زینت، میشه مثلا همون تستخرجو حلیتا، ماهی رو میگیرید با رنگای مختلف برای زینت. ولی همین ماهی رو امام فهم نه، غذا هم هست، میتونید به عنوان غذا استفاده بکنید، حالا یا با نون یا بدون نون. همونجا دم دریا که رسیدید، قصه حضرت موسی و حضرت خضر یادتون باشه که اون ماهی چی شد؟ ماهی رفت، راشو گرفت دادن، ولی ماهی گرفت دادن برای چی؟ بخورن، به عنوان غذا استفاده کنن. دیگه فهمیدن که اونجا میادگاهشونه، که قراره همونجا که این ماهی راشو گرفت رفت، به حضرت خضر و به ولی خدا برسه. اونجا محل ملاقاتشون بوده که از علم حضرت خضر استفاده بکنن. اون آیه هم شاهد این هست که گوشت ماهی رو پیامبر استفاده میکرده و به عنوان قضا بهش نگاه میکرده. قضا انا احسن آتنا قضا انا، یعنی به عنوان قضا و مثلا صبحانه مخواستن استفاده بکنن. یا در این روایتی که عبدالله ابن جعفر همیری نامه می نویسه به امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری، و میگه که من هم غلبه خون دارم هم غلبه صفرا، اگر بخوام ازح تجم تو حاجت بی از صفرا، اگه هجامت کنم صفرا میره بالا، هیجان پیدا میکنه، و ازا اخرت الهجامت، زمانی که هجامت رو به تأخیر بندازم و بگم حالا نمیخواد خون رو درمان کرد، ازر ربی ادم، خون به هم ضرر میرسانه، فما ترافی ذالک، چه کار بکنم؟ پیشنهاد شما چیه؟ چه راه درمانی وجود داره؟ امام فرمود احتجم و کل علا اثر الهجامت سمکن تریا. ببینید سمکن تریا از آیه قرآن گرفته شده، بخور هجامت بکن، ولی بعد از هجامت ماهی تازه را کباب کن، سمکن ترین کباب. قال فعدت علیه المسئله، ظاهرا به این استهم عمل کردن، ولی فوق‌العاده بنده خدا صفراشون بالا بوده. امام فرمود احتجم، هجامت بکن، و کل علی اثر الهجامت، بعد از هجامت سمکن ترین کبابن به ماء و ملح. این در حقیقت ماهی را داخل آب و نمک قرار بده و بعد کبابش کنه بخور، یا کبابش کنه بعد در آب و نمک قرار بده و بخور. بالاخره یه ماهی تازه را به صورت کباب شده، اونم با آب و نمک، چون آدمی که صفراش میره بالا خیلی عرق میکنه، نمک بدنش کم میشه. از این جهت امام فرمودن تو ماهی را کباب کن که اولا اشتهات باز بشه، چون صفرایی اشتهای باز ندارن، اشتها به غذا زیاد ندارن، اشتها به آب بیشتر دارن، و از اون طرف هم تعریقشون خیلی زیاده و از اون طرف خشکیشون هم زیاده و از اون طرف گرمیشون هم زیاده. خواه فرمود سمکن، ماهی سرده، با این سردی گرمی صفرا، ترین تازه آبدار، با این ترین و تازگی و آبدار بودن ماهی خشکی صفرا رو درمان کن، کبابا و بی اشتهایی صفرا، اشتها نداری به صورت کبابی به فضا بخور که اشتها هم باز شه، و چون صفرات خیلی زیاده عرقم خیلی میکنی به ماء و ملح جبران بکن، اون نقیصه های صفرا را داخل آب و نمک قرار بده که نمک بدن تأمین بشه. در این حال در روایات اهل بیت علیهم السلام خدمتتون عرض کنم، کسی که ببینید کسی که مزاجش معتدله، این نکته رو بنویسید، کسی که مزاجش معتدله، چنین فردی ماهی براش مناسب هست بخوره به عنوان یه غذا، ماهی براش مناسب، منتها باید دست به راه کار بزنه، که دست به تدبیر بزنه که مزاجش معتدل بمونه، و اونم این است که اگر ماهی خورد بعدش عسل و خرما استفاده بکنه. اما کسانی که غلبه صفرا و غلبه خون دارن، اینها وقتی ماهی استفاده کردن دیگه نیازمند به این نیستن که بخوان بعد از ماهی عسل و خرما استفاده کنن، دیگه نیاز به مصلح نداره، چون اون موقع دیگه نقض غرض میشه، بیخاصیت میکنه ماهی را. اینا صفراشون بالاست، حرارت بدنشون زیاده، باعث ماهی بخورن تا حرارت کم بشه. ولی وقتی عسل بعد ماهی بخورن یا خرما بعد ماهی بخورن، اون سردی ماهی کم میشه، میشه خونسا. خب اما کسایی که غلبه باد معده دارن مثلا، یا غلبه بلغم دارن، یا غلبه سودا دارن، اینها هم دو تا کار میتونن انجام بدن. یه کار که بهترین کار اینه که ماهی استفاده نکنن، ماهی استفاده نکنن، به جاش گوشتهایی که طعم گرمی داره مثل گوشت شتر، و یا اینکه معتدل هست مثل گوشت قوچ، یا مثلا کبوتر، از اینها استفاده کنن. یا اگر به هر حال روحشون رفت و متمایل بودن به اینکه ماهی استفاده کنند، اینا باید میزان مصلحشون رو زیاد کنن. به یه قاشق عسل قناعتی نکنن، به یه خرما بعد ماهی قناعت نکنن، یا از مصلحاتی مانند عسل و خرما با هم استفاده بکنن، و یا اینکه از داروی هاضم استفاده بکنن، یا اینکه ادویه‌جات گرم روی اون ماهی بریزن مثل فلفل. دیگه چی بریزن؟ دارچین، تخم گشنیزم. گرمه اونم؟ سرده. چیزایی که گرمه دارم میگم. بله زنجبیل. احسن. اینم یه نکته. نکته بعدی این که در بله زنونم. نکته بعدی این هست که در بعضی روایات وارد شده که انسان مداومت بر خوردن ماهی نداشته باشه. خوردن ماهی مطلوب هست، مناسب هست، ولی مداومت بر خوردن ماهی نداشته باشه. آقا امیرالمومنین فرمودن لا تدمنو اکل سمک، همیشه و به صورت دایم از گوشت ماهی استفاده نکنید. فانه یذیب الجسد، زیرا این خوردن همیشگی ماهی موجب آب شدن گوشت بدن می شود. خب حالا کسی که صفراش همیشه بالا هست و هیجان خون داره، آیا چنین فردی نباید مرتب ماهی بخوره؟ شاید اگر فقط دموی مزاج باشه و بدنش پرگوش باشه بسیار مناسبه. چون اینا گفتیم این امور نسبیه، اینا نفسی نیست که بگی آه با ماهی دیگه ما فهمون مداومت نداشته باش، چربیا رو آب میکنه. خب ما اصلا میخوایم آب بشه، این مند خدا گوشت اضافه به بدنش داره، درسته؟ گفتیم که اگر یک کسی دموی مزاج بود، بدنش پرگوشت بود و عضلاتش هم محکم شده بود به خاطر گوشت زیاد نه چربی زیاد، صرفا گوشت زیاد به بدنش بود، خوردن ماهی براش مناسبه. حالا اگه کسی صفرایی صرف بود، صفراش فقط بالا بود، خب معمولا افرادی که صفراشون به تنهایی بالا هست لاغرن، میل با آب دارن، غذا نمیتونن بخورن زیاد. این گونه افراد نباید مداومت بر ماهی داشته باشه، اگرچه ماهی براشون چیه؟ ماهی برای صفراشون خوبه، ولی اینها باید از گوشتای دیگه هم استفاده بکنن. ماهی رو برای صفراشون بخورن، ولی از گوشتای دیگه هم که میتونه جنبه چاق کنندگی داشته باشه چی؟ باید استفاده بکنن. گوشت قرمز باید بخورن، گوشت قرمز باید کباب بکنن، اگرچه گوشت ماهی هم کباب بکنن بسیار مفیده براشون، ولی چون این بنده خدا آدم صفرایی هست که لاغر هست مناسب نیست مداومت داشته باشه بر خوردن ماهی، چون خیلی لاغرش میکنه. خب نکته بعدی هم حالا که ایجاب این بحث شده اینا، برنامه داری؟ برنامه داره خواهر بالا؟ بله. این که دو تا نکته دیگه هم من خدمت این بحثی بحثه. نکته بعدی این که اون ماهی در روایات اهل بیت علیهم السلام، خب این ائمه اطهار شارحان و مفسران قرآن کریم هستن، آیا هر ماهی که تو دریا هست حلال خوردنش؟ نه، ما بایستی به پیامبر و اهل بیت پیامبر مراجعه کنیم تا حلال و حرام خدا رو بیان کنن. فرمودن ماهی دو قسمه، یکی پولک دار یکی بدون پولک. اون ماهی که پولک دار هست حلال است و اون ماهی که بدون پولک هست حرام است. رازش هم قبلا بیان کردیم. چی بود رازش؟ چرا حرامه؟ خواهرا چرا ماهی که پولک نداره حرامه؟ اونو همینجور فقط می نویسید یا یه حواس نه چی می نویسید؟ چون اینا رو ما مفصلا بحث کردیم قبلا. رازش این بود که ماهی پولک دار، ماهی بدون پولک از مسوخاته. اینا جنیان و انسانهای شروری بودن که قبلا گناه کردن و خداوند اونها رو مسخشون کرده و انسان که یه انسانی را نمیخوره، چندشش میگیره و کرهتمو، چندشش میگیره یه انسانی رو بخواد بخوره. پس در حقیقت اون قصه هم بود که چی بود؟ مارماهی بود که دست اون فرد بود. حضرت فرمودن که میخوای شجر نامه ای مارماهی رو براتون بگم چی بوده، چی بوده، گناه چی بوده؟ اینا اینا جز مسوخاتن، یعنی مسخ شده هستن. ولی ماهی های پولکدار نه، اینها حلال هست و اینا واقعا پیشینشون از همون ابتدا ماهی بوده. خب این یه نکته. نکته بعدی هم این که میگو از مصادیق ماهی در روایات معرفی شده. حالا من یه روایتی بخونم در مورد این پولکدار بودن اینجا بچه بخونم. حماد ابن عثمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداك الهیتان ما یوکل منها، ماهیان کدام نوعشون خورده میشن؟ قال ما کان له قشرون، فرمود ماهی که پولک داره او خورده میشه. باز روایت داریم از مسعد بن صدقه از امام صادق که امام صادق از امیرالمومنین نقل میکنه ان امیر المومنین کان یرکب و بغلت رسول الله، آقا امیر المومنین سوار بر مرکب پیامبر خدا میشدن و بازار ماهی فروشان میرفتن. ثم یمر رو به سوق الهیتان، وارد بازار ماهی فروشان میشدن. فیقول لا تأکلو ولا تبیعو ما لم تکن له قشرون، فرمودن اون ماهی که پولک ندارد نه بخورید و نه آن رو بفروشید، یعنی مالیت هم نداره، نه بخورید و نه آن رو بفروشید. حالا در رابطه با این که این پولکش باید با چشم مسلح یا غیر مسلح دیده بشه، خب برخی فقها ها می فرماین که نه، با همین چشم سر باید دیده بشه. ولی امام راحل مقام معظم رهبری و آیت الله فاضل و خیلی دیگر از فقها ها می فرماین اگر با چشم در حقیقت مسلح استفاده از میکروسکوپ پولکش کشف بشه و مشخص بشه کافیه که این ماهی جز ماهیان پولکدار هست، مثل ماهی خاویار که به وسیله میکروسکوپ مشخص میشد که در تلسکوپ، میکروسکوپ، ذره‌بین مثلا مشخص میشد که پولک داره یا نه. همین که مشخص شد پولک داره همینقدر چی کافی هست. اما نکته بعدی هم راجع به این موضوع هست که میگو هم میفرماین از مصادیق ماهی به حساب میاد. عمر ابن حنظله میگه که بله حمل تو ربیسا یا به سطن فی سرته، مقداری میگوی خشک را به همراه داشتم و دخل تو علا عبی عبدالله و امام صادق وارد شدم و سأل تو انها فقال کلها ربیسا نوعی ماهی کوچک و میگو رو بهش میگن ربیسا، اون تو تازه نبوده. فرمود بله کلها و قال لها قشرون، از آن بخور که فلس دار میباشد. یعنی میگه میگو هم فلس داره و ماهیه. میگو در روایت از آن به عنوان اربیان یاد شده، اربیان. ربیسا هم که اومده با سه سه نقطه، این یه نوع میگو به حساب میمده. یونس ابن عبدالرحمن میگه از امام کاظم در مورد خوردن گوشت اربیان میگو سوال کردم. قلت له جوئلت فداک ما تقول فی اکل الاربیان، چه میفرمایید در رابطه با خوردن میگو؟ قال فقال لی لا بأس بذلک، امام فرمود اشکالی نداره. ولی اربیان ضربون من از سمک، میگو خودش یه نوع ماهی به حساب میاد. قال قلت قد روا بعض موالیک فی اکل ربیسا ربیسا، قال فقال لا بأس به. امام فهمودن که بله بعضی از مواله شما در رابطه با ربیسا سوال میکنن که اینم یه نوع میگویی است که تازه نیست ولی از اقسام میگو به حساب میاد. امام فرمود اشکالی نداره، چون میگو یه نوع ماهی به حساب میاد و فلسدار و پولکدار هم هست، از این جهت مشکلی نداره. در یه روایتی امام فرمودن آیا نمیبینی که میگو داخل پوشش خود حرکت میکنه؟ یعنی فلس داره، آیا نمیبینی که میگو داخل پوشش خود حرکت میکنه؟ در رابطه با نحوه تزکیه ماهی هم بنویسید تزکیه آبزیان به خارج کردن آنها از آب به طور زنده. تزکیه آبزیان به این صورت است، به خارج کردن آنها از آب به طور زنده. یعنی اگر یه ماهی تو دریا بمیره خوردن چیه؟ حرامه، مردار به حساب میاد. باید زنده از آب بیرون بکشید. به خارج کردن آنها از آب به طور زنده یا گرفتن آنها در خارج آب در حال زنده بودن. مثلا اگه آب دریا ماهی ها رو به سمت خشکی رها کرد، ماهی ها اومدن تو خشکی و تو خشکی مردن، بعد شما رفتی دیدید که اینا مردن کنار دریا، نمیشه بخورید. ولی اگر استیصال کردید ماهیانی که دریا اونها رو اوورده توی خشکی و شما رسید بالا سرشون و زنده اونها را دریافتید و گرفتید، در اون صورت خوردنشون حلاله. و تزکیه آبزیان، یکی به خارج کردن آنها از آب به طور زنده یا گرفتن آنها در خارج آب در حال زنده بودن است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد.